ساعت 15:03 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فردا است. وزرای خارجه ایران و آمریکا امروز در سوئیس دیدار کردند. وزارت کشور ایران میگوید هنوز کسی در رابطه با حمله به علی مطهری بازداشت نشده است. و حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال 94 712,000 تومان تعیین شد. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در این بخش خبری. محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه ایران و آمریکا امروز در لوزان سوئیس با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا عصر دیروز برای انجام مذاکرات هسته‌ای با محمد جواد ظریف وارد سوئیس شده بود. دوره تازه مذاکرات هسته‌ای از روز یکشنبه با دیدار علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا و هیئت‌های کارشناسی دو طرف آغاز شده بود. جان کری روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه CBS آمریکا گفته بود بیشتر اختلافات اکنون مربوط به تصمیم‌های سیاسی است که ایران باید بگیرد تا صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش را اثبات کند. حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور ایران میگوید هنوز کسی در رابطه با حمله به علی مطهری در شیراز بازداشت نشده است. علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه 18 اسفند در شیراز هدف حمله نیروهای لباس شخصی قرار گرفت و مجروح شد. به گفته سخنگوی وزارت کشور از حادثه حمله به علی مطهری 20 دقیقه فیلم وجود دارد و چهره‌های عاملان این حمله مشخص است. استاندار فارس نیز روز شنبه 23 اسفند از شناسایی عوامل اصلی حمله به این نماینده مجلس خبر داده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اوایل هفته جاری در نامه‌ای به وزرای اطلاعات و کشور دستور داد تا مسئله حمله به علی مطهری در شیراز پیگیری شود. شورای عالی کار در جلسه دیشبش حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده را حدود 712 هزار تومان تعیین کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی ربیعی وزیر کار حداقل دستمزد ماهانه 712 هزار تومانی را به جامعه کارگری تبریک گفت و آن را استثنایی و باعث پر شدن بخش از عقب ماندگی دستمزد کارگران از تورم دانست. پیش از این تشکل‌های کارگری با استناد به آمارهای رسمی سبد هزینه ماهانه یک خانوار 4 نفره در ایران را بین 2 تا 3 میلیون تومان اعلام کرده بودند. جیمز کلپر مدیر اطلاعات ملی آمریکا میگوید ایران تهدیدی برای منافع ملی واشنگتن است. در گزارش مدیر اطلاعات ملی آمریکا که به سنا ارائه شده، ایران به حمایت از حکومت بشار اسد در سوریه، اتخاذ سیاست‌های ضد اسرائیلی، توسعه توانایی نظامی پیشرفته و پیگیری برنامه هسته‌ای متهم شده است. به گفته جیمز کلپر، ایران در سوریه و عراق به دنبال تقویت منافع گروه‌های شیعه، شکست گروه‌های تندروی سنی و به حاشیه راندن نفوذ آمریکاست. بر اساس گزارش مدیر اطلاعات ملی آمریکا به سنای این کشور، حمایت و تقویت گروه‌های شیعه در منطقه از سوی ایران به اختلاف‌های فرقه‌ای دامن خواهد زد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در یک مستند تلویزیونی که روز یکشنبه در روسیه پخش شد گفت مسکو حاضر بود تا برای الحاق کریمه حتی به نیروهای هسته‌ای‌اش متوسل شود. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای پوتین میگوید که در ابتدا روشن نبوده که واکنش‌ها به الحاق کریمه چه باشد و به همین دلیل او باید نیروهای نظامیش را به حالت آماده باش در می‌آورد. شبه جزیره کریمه روز 25 اسفند سال گذشته شاهد برگزاری همه پرسی الحاق به روسیه بود. رئیس جمهوری روسیه همچنین در این مستند میگوید روسیه جان ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری مخلوع اوکراین را نیز نجات داد. و در جریان درگیری‌ها میان نیروهای خلافت اسلامی و نیروهای نظامی عراق در شهر تکریت، مقبره صدام حسین تقریباً با خاک یکسان شده است. بر اساس تصاویری که خبرگزاری آسوشیتد پرس منتشر کرده، مقبره صدام حسین در دهکده الاوجا نابود شده و تنها ستون‌هایی از آن بر جای مانده است. سرویس جهانی BBC نوشته که تصاویر رهبران شبه نظامیان شیعه از جمله قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران جایگزین تصاویر صدام حسین شده است. با شنیدن این خبر حالا نوبت به پخش دوباره مجله .com میرسه، مجله مرتبط با فناوری اطلاعات رادیو فردا. همکارم حامد پارسی تهیه کننده این برنامه است. قبل از اینکه با او همراه شوید، من از شما خداحافظی میکنم.
gmail.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری دات کام با من حامد پارسی همراه هستی تا با هم گشت و گذار رادیویی تازه‌ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در این برنامه شما رو با نرم افزاری آشنا می‌کنیم که علاوه بر این که شما رو در مسیریابی در شهر تهران کمک می‌کنه، به شما امکان میده که نوروز امسال به جای رفتن در سطح شهر و بازدید از دیدنی‌های تهران، تهرانگردی مجازی داشته باشید و از روی صفحه نمایش گوشی هوشمند یا تبلت خودتون به دیدار پایتخت ایران برید. از نشست هفته گذشته اپل هم خواهیم گفت، جایی که اپل تازه ترین نسل از لپتاپ های خودش موسوم به مکبوک رو معرفی کرد و اطلاعات بیشتری رو در مورد ساعت هوشمند خودش ارائه کرد. دو محصولی که قراره از چند هفته دیگه یعنی اواسط فروردین ماه در دسترس علاقمندان به محصولات اپل باشه.
از دنیای اپلیکیشن ها،
امسال در آستانه بهار شهرداری تهران راه تازه‌ای رو برای تهرانگردی پیش پای شهروندان گذاشت که به اونها کمک میکنه به جای بیرون زدن از خانه و گردش در شهر، تهرانگردی مجازی داشته باشن. اپلیکیشن تهران نما که به تازگی معرفی شده، در واقع نرم افزار رسمی نقشه شهر تهرانه که امکاناتی مثل اطلاعات نقشه‌ای، جستجوی مکانها و البته تصاویر ماهواره تهران رو با خودش داره، اما با استفاده از امکاناتی مثل استریت ویو یا نمایش خیابانی، شهروندان رو از طریق گوشی‌های همراهشون به دیدار تهران می‌بره. اونطور که مسئول اداره GIS شهرداری تهران به خبرگزاری‌ها گفته، امکان نمایش خیابانی از سال 91 به سامانه نقشه تهران اضافه شده بود، اما حالا و با عرضه اپلیکیشنی برای سامانه نقشه تهران، کاربران تلفن‌های هوشمند و تبلت‌ها راحت‌تر می‌تونن درون نقشه شهر تهران گشت و گذار کنن و باز اونطور که این مسئول شهرداری توضیح داده، با قرار دادن آدمک گوشه نقشه بر یک نقطه خاص، تصاویر پانوراما و 360 درجه از اون مکان رو در اختیار داشته باشن. این مقام شهرداری تهران اضافه کرده که برای ایجاد قابلیت نمایش خیابانی، 10,000 کیلومتر از معابر شهر تهران تصویر برداری شده و بخشی از این تصاویر در بهار سال آینده به روز رسانی میشه تا کاربران به آخرین تغییرات به وجود آمده در معابر شهر دسترسی داشته باشند. تهران ما در حال حاضر برای گوشی ها و تبلت های اندرویدی طراحی شده، اما انتظار میره که به زودی نسخه ای از این نرم افزار برای آیفون و آیپد هم ارائه بشه. نرم افزار تهران ما همچنین مسیرهای ویژه تهرانگردی رو به کاربران خودش معرفی میکنه و کاربران علاوه بر اون که میتونند از این امکان برای پیدا کردن و دنبال کردن مسیرهای تهرانگردی استفاده کنند، میتونند به طور مجازی هم از طریق این نرم افزار به بازدید از دیدنی‌های شهر تهران بپردازند. برای دریافت این نرم افزار، کاربران میتونن به سایت شهرداری تهران یا کافه بازار اپلیکیشن ویژه ارائه نرم افزارهای اندرویدی مراجعه کنن و نصب این نرم افزار دست کم 5 مگابایت از فضای دستگاه شما رو اشغال میکنه.
تکنولوژی‌های امروز.
از مدت‌ها پیش علاقه‌مندان به محصولات اپل منتظر بودند تا این شرکت پیشرو در تولید رایانه، تبلت و تلفن‌های هوشمند نسلی جدید از لپتاپ‌های خودش موسوم به مکبوک رو عرضه کنه. هم اونهایی که از لپتاپ‌های سبک و قابل حمل اپل یعنی سری مکبوک ایر استفاده می‌کردن، منتظر طراحی و انقلاب جدیدی در این لپتاپ‌ها بودن و هم کسانی که کاربر نسل حرفه‌ای‌تری از مکبوک‌ها بودن، منتظر تغییرات جدید در مکبوک پرو بودن. با این حال اپل در نشستی که هفته گذشته برگزار شد، در واقع یک تیر رو دونشون کرد و به جای عرضه نسل تازه‌ای از مکبوک‌ها یا مکبوک‌های ایر، لپتاپ جدیدی رو معرفی کرد که قراره خط تولید اون جایگزین دو محصول پیشین بشه. اپل دوشنبه پیش مکبوک جدید رو معرفی کرد که یکی از سبک‌ترین و باریک‌ترین لپتاپ‌های موجوده و صفحه نمایشی 12 اینچی داره. محصولی که میتونه چالشی برای لپتاپ هایی باشه که شرکت های رقیب زیر نام اولترابوک با تکیه بر سیستم عامل ویندوز تولید و عرضه میکنند. این محصول جدید به سادگی مکبوک جدید نام گرفته و حالا دیگه چه کاربر عادی مکبوک باشید یا کاربر حرفه‌ای با یک محصول سر و کار خواهید داشت. مکبوک جدید یک لپتاپ 12 اینچیه که تنها 13 میلیمتر ضخامت داره و وزن اون چیزی کمتر از 1 کیلوگرمه و به این ترتیب حتی از مکبوک ایر 11 اینچ هم سبک‌تره. در این حال صفحه نمایش مکبوک جدید برخلاف مکبوک های ایر که در اون از فناوری LED بکلیت استفاده شده مثل مکبوک های پرو رتیناست و باتری اون که برای 9 ساعت کار مداوم طراحی شده میتونه نیازهای یک کاربر رو در طول یک روز برآورده کنه. نکته جالب توجه در طراحی مکبوک جدید اینه که برد الکترونیک این دستگاه تنها نزدیک به 1/10 فضای اون رو اشغال کرده و بقیه این فضا به باتری چند تکه و چند لایه دستگاه اختصاص داده شده. شاید تنها چیزی که برای محصول جدید اپل یک نقطه ضعف به حساب میاد پردازشگر اونه که گرچه مثل تولیدات دیگه این شرکت در حوزه لپتاپ ها پردازشگری 2 هسته‌ایه اما 1.3 گیگاهرتزیه، در حالی که مکبوک های ایر پردازشگرهایی تا 2.2 گیگاهرتز دارن و در مکبوک های پرو هم از پردازشگرهایی تا 3.1 گیگاهرتز استفاده شده. میزان حافظه داخلی این لپتاپ جدید هم مثل سری های قبلی تا 512 گیگابایت قابل انتخابه و این محصول با حافظه موقت 8 گیگابایتی عرضه میشه. یک نکته جالب توجه دیگه برای علاقه‌مندان به محصول جدید اپل اینه که اپل برای اولین بار مکبوک جدید رو در 3 رنگ متفاوت عرضه می‌کنه: نقره‌ای، خاکستری و طلایی. در این حال قیمت پایه برای این محصول که قراره در ماه آوریل به بازار عرضه بشه $1,300 تعیین شده که هم اندازه پولیه که حالا شما باید برای یک مکبوک پروی 13 اینچ پرداخت کنید.
شنونده برنامه .com هستید.
اما مکبوک جدید تنها محصولی نبود که در نشست هفته گذشته اپل در مورد اون صحبت شد. اگه خاطرتون باشه در اواخر تابستان امسال اپل همزمان با معرفی آیفون‌های جدید از اپل واچ هم رونمایی کرد. ساعت هوشمند اپل که به شایعاتی که مدت‌ها در مورد عرضه این محصول بر سر زبان‌ها بود پایان داد. گرچه اون زمان مشخص نبود که علاقه‌مندان به این محصول در چه زمانی و با چه هزینه‌ای میتونن یکی از این ساعت‌های هوشمند رو روی مچ خودشون ببندن. نشست هفته گذشته اپل اطلاعات بیشتری رو در مورد این محصول به علاقه‌مندانش ارائه کرد. ساعت هوشمند اپل کما بیش مثل محصولات دیگه‌ای که از این نمونه در سال گذشته ارائه شده بود، ترکیبی از یک مچ‌بنده که میتونه رفتار و حرکات ورزشی شما رو ثبت و تحلیل کنه و یک ساعت که میتونه مسیج ها و تماس های ورودی شما رو هم نشون بده و در 3 مدل معمولی با دستبند فلزی ضد زنگ، اسپورت با دستبند رنگی و ادیشن با دستبند چرمی قابل انتخابه. در مدل ادیشن البته از چند رنگ طلایی 18 عیار هم استفاده شده. ساعت هوشمند اپل یا اپل واچ هم از محصولاتیه که در اوایل آوریل نیمه فروردین ماه باید انتظار اون رو بکشید و قیمت اولیه برای مدل معمولی اون $350 تعیین شده. در پایان برنامه دیگر از سری .com هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی .com @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
خبرسازترین شخصیت سال 1393 کیست؟
انتخاب با شماست.
فهرست نامزدهای امسال بر اساس حروف الفبا:
مرتضی پاشایی،
جعفر پناهی،
محمد خاتمی،
محمد رضا رحیمی،
حسن روحانی،
نسرین ستوده،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
مسیح علی نژاد
و علی مطهری.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.